بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه آمریکا سخنان محمود احمدی نژاد در سازمان ملل را تکراری و گمراه کننده خواند. پنتاگون تعداد کلاهک‌های هسته‌ای زرادخانه نظامی آمریکا را اعلام کرد. رئیس جمهوری آمریکا تحریم‌ها علیه سوریه را برای یک سال دیگر تمدید کرد. صبح بخیر شنوندگان گرامی، امروز سه‌شنبه 14 اردیبهشت ماه سال 1389 هجری شمسی برابر با 4 مه سال 2010 میلادی است. در 30 دقیقه آینده همراه همکارانمان در مجله صبحگاهی رادیو فردا با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها نزد شما هستیم. در آغاز مرداد میردامادی با تازه‌ترین خبرها.
صبح شما بخیر. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در سخنرانی خود در نشست منع گسترش تسلیحات هسته‌ای سازمان ملل، نطق محمود احمدی نژاد در مقر این سازمان را حاوی اتهاماتی تکراری و گمراه کننده خواند و از ایران خواست که به تعهدات بین‌المللی‌اش عمل کند. محمود احمدی نژاد، رئیس دولت جمهوری اسلامی، در سخنرانی روز دوشنبه خود در نیویورک گفت آمریکا تهدید کرده است که علیه ایران از سلاح هسته‌ای استفاده خواهد کرد. هیلاری کلینتون در پاسخ در سخنرانی بعد از ظهر خود در این اجلاس گفت امروز صبح رئیس جمهوری ایران اتهامات همیشگی تکراری، گمراه کننده و گاهن بی اساسی را علیه ایالات متحده و کشورهای دیگر مطرح کرد و این جای تعجبی ندارد. آقای احمدی نژاد در سخنرانی خود همچنین اظهار داشت که همکنون بیش از 20,000 کلاهک اتمی در دنیا وجود دارد که بیش از نیمی از آنان متعلق به آمریکاست. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون با انتشار بیانیه اعلام کرد که ایالات متحده 5,113 کلاهک هسته‌ای در زرادخانه نظامی خود نگهداری می‌کند. این نخستین بار است که پنتاگون شمار دقیق کلاهک‌های هسته‌ای ارتش آمریکا را اعلام می‌کند. پیش از این اطلاعات مربوط به شمار کلاهک‌های هسته‌ای در مقوله اطلاعات فوق سری طبقه بندی می‌شد. بیانیه پنتاگون در مورد شمار کلاهک‌های هسته‌ای ارتش آمریکا همزمان با سخنرانی هیلاری کلینتون وزیر خارجه آن کشور در نشست منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای سازمان ملل منتشر شد. واشنگتن اعلام کرده است که به دنبال هماهنگی تلاش‌های بین‌المللی برای محدود ساختن گسترش سلاح‌های هسته‌ای است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه تحریم‌ها علیه سوریه را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد. گفته می‌شود این تحریم‌ها به دلیل حمایت سوریه از سازمان‌های تروریستی، تلاش آن کشور برای دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی و اصرار دمشق بر پیگیری برنامه موشکیش اعمال می‌شود. در بیانیه رئیس جمهوری آمریکا در این باره آمده است که دولت سوریه در ناکام گذاشتن شبکه ستیزجویان خارجی برای اعزام بمبگذاران انتحاری به داخل خاک عراق موفقیت‌هایی داشته است. با این همه دمشق همچنان منشأ تهدید علیه امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد آمریکا به شمار می‌رود. نوید خانجانی عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر دوشنبه با تودیع وثیقه از زندان اوین آزاد شد. این فعال حقوق بشر که از اعضای جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی هم به شمار می رود 11 اسفند ماه در منزل شخصی خود در اصفهان بازداشت شده بود و در بند متعلق به سپاه در زندان اوین نگهداری می شد. ایقان شهیدی، دیگر دانشجوی عضو جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی، شیوا نظرآهاری و کوهیار گودرزی، دو عضو دیگر کمیته گزارشگران حقوق بشر، همچنان در زندان اوین به سر می‌برند. به دنبال اعتراضات دانشجویان دانشگاه تهران به حضور و سخنرانی محمود احمدی نژاد در تالار ابن سینا این دانشگاه، مریم عباسی نژاد، دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه تهران، بازداشت شد. در همین حال مازیار خسروی، سردبیر سایت هم‌میهن، که به دلیل انتشار گزارشی در مورد حمله خرداد ماه سال گذشته به کوی دانشگاه تهران به نشر اکاذیب متهم شده بود، به زندان اوین منتقل شد. در تحول دیگر برای عمادالدین باقی، نویسنده، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر که بیش از 4 ماه است در بازداشت به سر می‌برد، دومین قرار وثیقه صادر شده است. این قرار وثیقه به دلیل سخنرانی تبلیغاتی آقای باقی پیش از انتخابات صادر شده و اتهام وی اجتماع و تبانی برای برهم زدن امنیت کشور عنوان شده است. این بود عناوین اهم اخبار تا این ساعت.
مرداد میردامادی تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های مجله صبحگاهی. بازتاب تحولات روز نخست کنفرانس بازنگری معاهده منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای در سازمان ملل در نیویورک. با همکارمان در نیویورک گفتگو می‌کنیم. تظاهرات همزمان در شهرهای اروپا و کانادا برای آزادی کلیه زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی به مناسبت روز جهانی مطبوعات. گفتار اقتصادی و نگاهی به روزنامه‌های صبح. همه و بیشتر در مجله صبحگاهی رادیو فردا. همزمان با گشایش نشست پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در نیویورک، رسانه‌های بین‌المللی بر سخنان رئیس جمهوری اسلامی و واکنش مقامات غربی گزارش‌های خود را متمرکز کردند. در راهروها و در حاشیه کنفرانس نیز برخی دیپلمات‌ها از این سخن می‌گفتند که امید رسیدن به سازشی بر سر مسئله هسته‌ای ایران با این اظهارات و موضع‌گیری‌ها کمرنگ‌تر از همیشه به نظر می‌رسد. در این خصوص نادر صدیقی همکارمان در نیویورک در گفتگو با علیرضا کرمانی از رادیو فردا چنین می‌گوید:
روزنامه‌های شهر نیویورک و به ویژه روزنامه معروف و پرتیراژ نیویورک تایمز مطالب مشروحی در مورد کنفرانس جاری سازمان ملل چاپ کردند، مبنی بر اینکه تلاش جامعه جهانی و به ویژه ایالات متحده آمریکا معطوف به نه تنها جلوگیری از گسترش سلاح‌های اتمی است، بلکه کاهش متناوب ذرات‌خانه‌های آمریکا و روسیه و سرانجام از بین بردن این سلاح‌های خطرناک است. و کشوری که 95% سلاح‌های هسته‌ای موجود در جهان رو در اختیار دارن، سلاح‌هایی که عنوانشون دیگه به سلاح‌های کشتار جمعی محدود نمیشه و همونطور که خانم هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه گفت، خطر ویرانی چند باری کره خاکی ما را تداعی می‌کند.
آقای صدیقی، در کنار بحث‌های اصلی کنفرانس که اصلاح پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است، آنگونه که از رسانه‌ها برمیاد گویا مسئله هسته‌ای ایران در کانون توجه رسانه‌ها و دیپلمات‌ها قرار گرفته، این گونه است؟
دقیقاً. نیویورک تایمز عکس و مطلبی هم که یک چهارم سفر رو پوشونده با آقای احمدی نژاد اختصاص داده. وزیر اون گفته اخیر وی درد شده، مبنی بر اینکه جهان بدون آمریکا و اسرائیل هر دو ممکن و عملی است. در پاسخ به این گفته از مردم خواسته شده که برای حفظ اصول سازمان ملل متحد و برای دموکراسی و حقوق بشر به پا بخیزند. این یک آگهی است که در نیویورک تایمز چاپ شده، ولی اون چه بیشتر از این آگهی و نوشته های اون خطر رو محسوس تر می کنه، مطلب مشروحی درباره وضعیت تمام کشورهای منطقه خاورمیانه و میزان تلاش های دولت های اونها برای دستیابی به اتم که ممکنه که به تسلیحات اتمی هم منجر بشه. در این مطلب نیویورک تایمز با چاپ نقشه‌ای از 16 کشور واقع در منطقه بحرانی خاورمیانه تنها یک کشور رو نام برده که از داشتن سیاست اتمی پرهیز کرده و اون کشور کشور لبنان است. وضعیت اسرائیل هم مثل همیشه مبهمه در منطقه و تنها دو کشوری که با رنگ سیاه مشخص شده اند نقشه هاشون و زیربنای دستیابی به اتم رو از مدت ها پیش آغاز کرده اند ایران و سوریه نام برده شده اند. به نوشته نیویورک تایمز مسابقه اتمی در خاورمیانه آغاز شده و خطر اینکه سوخت راکتورهای غیر نظامی سرانجام به سوختهای سلاحهای اتمی بدل بشن هر روز و هر سال افزایش پیدا می کنه.
آقای صدیقی، جدای از زمینه و حاشیه‌های کنفرانس، از گفتگوهای دیپلمات‌ها هم چیزی به گوشتون رسیده و در جریان این گفتگوها قرار دارین شما؟
بله، مثل هر روزنامه‌نگاری من هم کنجکاو این گفتگوها بودم و از برخی از تبادل نظرها هم آگاه شدم، ولی یک دیپلمات خاورمیانه‌ای که نخواست نامش فاش بشه در گفتگو با من گفت جنجال ناشی از فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی افکار عمومی رو از پرداختن به خطرهای واقعی این سلاح ویرانگر و مخالفت همه جانبه با اون باز داشته. آقای گرث ایونز وزیر خارجه اسبق استرالیا در گفتگوی اختصاصی با من بر این نکته انگشت تاکید گذاشت. ایشان هم گفتند که نباید اجازه داد که این سلاح ویرانگر گسترش پیدا بکنه و به دست عده افراد غیر مسئول بیفته.
نادر صدیقی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به نیویورک.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
در روز جهانی مطبوعات شامگاه دوشنبه چند تظاهرات همزمان در جهت آزادی همه زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی در شهرهای کلن، هامبورگ، آمستردام، روم، فلورانس، تورین، تورنتو، ونکوور و اتاوا برپا شد. شهرام میریان همکارمان در آلمان که در یکی از این حرکت‌های همبستگی در شهر کلن حضور داشت گزارش می‌دهد.
از طرف گروهی از جوانان غرب آلمان یک حرکت اعتراضی سراسری در شهرهای اروپا و کانادا همزمان شکل گرفته. یکی از این شهرها شهر کل هستش که در واقع جوانان این شهر هم مبتکر برپایی این حرکت اعتراضی در شهرهای اروپا و کانادا هستند. و اما شعارهایی که در دست شرکت کنندگان هست اینا هست: آزادی فوری کلیه زندانیان سیاسی، لغو اعدام، آزادی اندیشه و آزادی مطبوعات. من جلو میرم و نقطه نظرهای شرکت کنندگان در این حرکت اعتراضی رو جویا میشم. خواسته شما چی هست؟
برای آدمای بینامی که کشته شدم.
برای من مهم بودش که توی این اکسیون شرکت بکنم.
من میبینم که عکس شیوا نظر آهاری برگردنت هست و یک نوشته هم هست به زبان آلمانی. این نوشته چی میگه؟
میگه چشماتونو به روی تروری که در ایران داره صورت میگیره نبندید. این رو خطاب به مردم اروپا داره میگه. این سوتایی هم که میشنوید اعتراض ما رو برای اینی که جوانان ما در ایران در زندان ها هستن داریم به گوش بقیه میرسونیم. عکسی که میبینی شیوا نظرآهاری هست، فعال حقوق بشر و زنان در ایران که سالها خودش پشت در زندان ایوون ایستاد و فریاد آزادی خواهی و آزاد کردن زندانیان سیاسی رو خواست.
در اینجا بد نیست که به اطلاع شنوندگان از رادیو فردا برسونم که لابلای سخنرانی ها شرکت کنندگان در این حرکت اعتراضی سوتهایی بر لب دارن و سوت میزنن تا نظرهای مردم رو به طرف خودشون جلب کنن و البته الان به صورت یک صف طولانی ایستادن و در حال حرکت هستن. شما چه عکسی در دست دارید؟
عکس مجید توکلی. مجید توکلی از دانشگاه میشه در جریان تظاهرات دانشگاه امیرکبیر سخنرانی داشته و به 8 سال زندان محکوم شد.
حرکت صورت گرفته توسط بچهای دانشجو و ما امیدواریم که با ابتکاری که دوستای جوان ما استفاده میکنن ازشون، با اون خلاقیتی که دارن، ما هرچی بیشتر بتونیم صدای آزادی خانه مردم ایران و به خصوص زندانیای سیاسی در ایران رو ما به گوش جهان برسونیم. و برای تمام زندانیای سیاسی آرزوی آزادی داریم. البته فقط آرزو کافی نیست، ما در حد توانایی خودمون مبارزه میکنیم که اینا هر چیز زودتر آزاد بشن.
عکسی در دست داریم، عکس بهائیان هست.
بله، ادیان دیگه هستش که تو کشور ما تحت ستم هستن، زندانی میشن به خاطر داشتن عقیده و مذهب. جا داره که از اونام یادی کنیم و دفاع بشه از اونام.
شما عکسی کی؟
مسعود باستانی هستش.
عکسی در دست داریم، ولی اینها زندانیان سیاسی نیستن.
نه، اینا زنان مبارزه، اینا کسانی هستن که باعث افتخار ما هستن.
میبینم خانم شما عکسی برگردن آویختین، عکس کی هست؟
سعید منصوری، 7 سال محکومیت گرفته. از 7 سال محکومیت حالا حکم اعدام گرفته.
یک صحنه بسیار کوچک از تظاهرات غرورآفرین ماهای اخیر مردم در خیابان‌های تهران است که میلیون‌ها تن با عکس‌هایی از زندانیان سیاسی و این شعار معروف که رأی من کجاست به خیابان‌ها آمدند. همان صحنه‌ای که احتمالاً در 22 خرداد هم تکرار خواهد شد.
من می‌بینم که شما عکس آقای عماد‌الدین باقری رو برگردن آویختین. بله. خب خواستتون چه هست؟
خواسته ما آزادی تمام زندانیای سیاسی خود چیز مشخصه.
شما یک عکس در دست دارین و یک عکس هم بر گردن آویختین.
یکیشون عکس آقای فرزاد کمانگر معلم زندانی که از سالهای پیش تو زندانه و سالهاست که حکم اعدام داره و در شرایط خیلی سختیه و از دیروز وارد اعتصاب قضا شده و اون یکی عکس آقای تبرزدیه که ایشون هم در شرایط خیلی بدی در زندان به سر میبره. کوچکترین کاری که میتونیم بکنیم این حمایتی که از این زندانیا انجام بدیم و همبستگی خودمون رو با زندانیانی که در اعتصاب قضا و در شرایط خیلی سخت تو ایران به سر میبرن نشون بدیم.
شما هم عکسی بر گردن انداختی. عکس کی هست؟
آقای زیدآبادی که مدت هاست به عنوان یک نویسنده متاسفانه تو زندان نشسته بدون هیچ دلیلی، فقط به خاطر اینکه خواسته ابراز عقیده آزاد داشته. تا حالا نه مرخصی اومده نه خبر چندانی هست جز چند تا تماس تلفنی گویا با خانواده‌اش.
شما هم عکس اوسانلو رو برگردن آوردید.
اوسانلو خب نماینده کارگرا است که الان تو زندان و همچنان مقاومتش تو زندان به هر حال خیلی آشکاره.
با تشکر از شما در پایان به اطلاع شنوندگان از رادیو فردا می‌رسونم که علاوه بر شهر کلن، شهرهای هامبورگ، آمستردام، تورین، روم، تورنتو، ونکوور و اتاوا هم حرکت مشابهی همینک و همزمان در جریان است. شهرام میریان، رادیو فردا.
در ایران علی اکبر محتشمی پور عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز در پی انتقادات مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت که در پیام نوروزی خود بر مخالفت با نظامی انحصار طلب تأکید کرده بود، در گفتگوی با یک سایت اصلاح طلب نسبت به نتایج فعالیت فرقه انحصار طلب در جمهوری اسلامی هشدار داده است. آرش حسن نیا.
محمد تقی مصباح یزدی هیچگاه مسئولیتی سیاسی نداشته است، اما کم نیستند کسانی که او را سیاسی ترین مدرس حوزه علمیه قم می دانند. برخی او را پدر ترور و تئوری پرداز خشونت معرفی می کنند، حالان که گروهی دیگر آیت الله مصباح را استادی کم نظیر می دانند که دیدگاه‌هایش نابترین دیدگاه‌های اسلامی است. چه مدافع این نماینده مجلس خبرگان رهبری باشیم، چه منتقد او، نمی‌توان از اهمیت آیت الله مصباح یزدی در مختصات سیاسی این روزهای ایران گذشت. تا آنجا که حتی علی اکبر محتشمی پور، عضو ارشد مجمع روحانیون مبارز، در گفتگویی با سایت فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی پارلمان نیوز نسبت به خطر انجمن حجتیه و فرقه‌ای که او آن را فرقه مصباحیه خوانده هشدار داده است. محتشمی پور گفته فرقه مصباحیه که من چند سال از روی آن تاکید می‌کنم بیکار ننشسته است. اینها جریانی بسیار خطرناک و خشن هستند که به هیچ کس رحم نمی‌کنند و نه امام را قبول داشته و دارند، نه حتی آیت الله خامنه‌ای را، و از ایشان پلی ساختند برای رسیدن به اهدافشان و وقتی به اهدافشان رسیدند ریشه رهبری را هم می‌زنند. او در این حال اشاره‌ای هم به انجمن حجتیه و فعالیت بنیاد القدیر کرده که ریاست آن با آیت الله خزعلی است. محتشمی پور گفته بنیاد القدیر با آن اسم زیبا برای ضربه زدن به اندیشه ها و افکار امام فعالیت می کند و انجمن حجتیه در آنجا لانه کرده است. بسیاری از نقشه ها علیه اندیشه های امام، بیت امام و دفتر نشر آثار امام از آنجا طراحی می شود. اما سراج الدین میردامادی، تحلیلگر سیاسی نزدیک به اصلاح طلبان، بر این باور است که اندیشه انجمن حجتیه با آنچه مصباح یزدی میگوید تفاوت‌های بسیاری دارد و نمیتوان این دو تفکر را کنار هم گذاشت.
جریان آقای مصباح که حالا میشه اسم فرقه مصباحی هم بر اون گذاشت، در واقع جریان مهدوی‌گرای بنیادگرایی است که با ایدئولوژی انجمن حجتیه فاصله بسیار زیادی داره. انجمن حجتی هیچگاه به دنبال شکل دادن یک نظام سیاسی و یا استفاده سیاسی از ایده مهدویت نبوده و اتفاقا برعکس تلاش میکرده که در زمان غیبت امام دوازدهم شیعیان از حکومت فاصله بگیره و تشکیل حکومت رو به زمان ظهور امام دوازدهم موکول کردن، در حالی که اونچه که آقای مصباح و اطرافیانشون دارن تبلیغ میکنن نوعی جریان بنیادگرایی است که از اندیشه مهدویت برای رسیدن به قدرت سیاسی استفاده میکنه.
مهدی کروبی نماینده آیت الله خمینی در بنیاد شهید انقلاب اسلامی و از نزدیکان بنیانگذار جمهوری اسلامی، چند سال پیشتر در انتقاد به نظریات آیت الله مصباح که رأی مردم را تنها نظری پیشنهادی میخواند، از جمهوریت نظام در اندیشه های آیت الله خمینی دفاع کرده و گفته بود که آقای مصباح علاقه و اعتقادی به مبارزه نداشت و حتی حاضر نبود پای اعلامیه‌های آیت الله خمینی را امضا کند، چرا که ایشان بر این باور بودند که آقای خمینی تندروی می‌کند. اما آیت الله مصباح این روزها تصویری دیگر از خود به نمایش گذاشته است. او در دیدار با محمود احمدی نژاد به او چنین توصیه می‌کند:
با عرض جسارت به نظر بنده می‌رسه خوبه که اون وصیت‌نامه سیاسی والی امام علما عوام ها یه ختمش بگیره و هر روز رو یک صفحه شده از اون وصیت‌نامه رو مطالعه بفرمایید، چون واقعا اون کلمات امام مثل بارانی است که در زمین خوش ریزش میکنه و گل میرویانه.
اگرچه طرفداران آیت الله مصباح او را به عنوان مدافع سرسخت ولایت فقیه میشناسند، به طوری که به باور او مشروعیت نظام نه در مراجعه به آرای مردم بلکه از ولایت فقیه سرچشمه میگیرد، اما سراج الدین میردامادی میگوید استفاده از این نظرات استفاده ای ابزاری برای ماندن در قدرت است.
این جریانی که حول هوش آقای مصباح حامیان این دولت هستند و ایدئولوژی محدودیت‌گرای بنیادگرا رو در واقع پمپاژ میکنن و تزریق میکنن و بر این ایدئولوژی سوار شدن تا بتونن قدرت رو به دست بگیرن، براشون هدف رسیدن به قدرت و در اختیار داشتن و در اختیار نگه داشتن قدرت هستش با هر شیوه ممکن. حالا اگر در این راستا رهبری کنونی جمهوری اسلامی به اونها کمک بکنه از او حمایت میکنن، اگر روزی از اونها فاصله بگیره همچنان که آقای متشمی هم پیش بینی کردن، ای بسا اونها هم رهبری رو کنار بگذارن یا در برابرش بیستن یا حتی کمک کنن به سرنگونی و از بین بردن اون.
محتشمی پور نیز در بخشی از گفتگوی خود با پارلمان نیوز تصریح کرده قدرت همیشه میان افراد و جریانهای گوناگون در حال چرخش بوده است. او خطاب به جریان حاکم تأکید کرده اگر قدرت دائمی و برای یک نفر بود هرگز قدرت به شما نمی رسید.
گزارش آرش حسنی را می شنیدیم. کاهش نرخ تورم ایران که از سوی بانک مرکزی اعلام شده عمدتاً ناشی از رکود شدید فعالیت‌های اقتصادی و انبوه کالاهای وارداتی دانسته شده است. دکتر فریدون خاوند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، روند کاهشی نرخ تورم ایران همچنان ادامه دارد. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران یا همان نرخ تورم به گفته این منبع از 10.8% در اسفند ماه سال گذشته به 10.4% در فروردین ماه سال جاری کاهش یافته است. منابع بین‌المللی نیز این گرایش را تایید می‌کنند. در گزارشی زیر عنوان چشمنداز اقتصاد جهانی که آوریل 2010 از سوی صندوق بین‌المللی پول انتشار یافت گفته می شود که نرخ تورم ایران از 25.4% در سال 2008 به 10.3% در سال 2009 کاهش یافت و در سال جاری میلادی نیز بر پایه پیشبینی همان نهاد به 8.5% تنزل خواهد یافت. در زمینه کاهش آهنگ رشد قیمتها در ایران، آنگونه که در ارزیابی‌های بانک مرکزی و صندوق بین‌المللی پول دیده می شود، تأکید بر 3 نکته ضروری به نظر می رسد. نکته اول این که این روند تا اندازه زیادی ناشی از سقوط چشمگیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی است. به بیان دیگر کاهش نرخ تورم عمدتاً مرتبط با از نفس افتادن چرخ فعالیت اقتصادی است. صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود می گوید که نرخ رشد اقتصادی ایران از نزدیک 8% در سال 2007 به 2.3% در 2008 و 1.8% در 2009 سقوط کرده که یکی از پایین‌ترین نرخ رشد‌های کشور از پایان جنگ ایران و عراق تا به امروز است. دومین نکته قابل توجه پیوند میان نرخ تورم و انبوه کالاهای وارداتی است. در واقع سلاح اصلی دولت محمود احمدی نژاد برای مبارزه با تورم استفاده از دلارهای نفتی برای ورود حجم عظیمی از کالاهای خارجی به کشور است و چون نرخ ارز به صورت مصنوعی پایین نگه داشته شده، کالاهای وارداتی به بهای ارزان وارد کشور می شوند کمر تولید داخلی را می شکنند، ولی در همان حال نرخ تورم را نیز پایین می آورند. و سرانجام نکته آخر این که نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی در سطح 10.4% دو برابر میانگین نرخ تورم کشورهای در حال توسعه در سال 2009 میلادی است و در میان 15 کشور خاورمیانه و شمال آفریقا نیز بعد از مصر و سودان در ردیف سوم جای دارد.
گفتار اقتصادی فریدون خاوند را می‌شنیدیم و اما رئیس مجلس شورای اسلامی نیز از چگونگی عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده است. مرداد میردامادی نگاهی دارد به روزنامه‌های صبح.
روزنامه خراسان اظهارات رئیس مجلس شورای اسلامی درباره عملکرد منفی دولت در اجرای برنامه چهارم توسعه را مورد توجه قرار داده و به نقل از وی نوشته، ارزیابی در رفتار برنامه چهارم توسعه نشان می‌دهد که در بعضی بخش‌ها واگرایی‌هایی داشته‌ایم و از جمله در نرخ سرمایه‌گذاری متقابل پیش‌بینی برنامه چهارم محقق نشده است. به نوشته این روزنامه، علی لاریجانی با اشاره به اینکه در برنامه بنا بود 12.5% نرخ سرمایه‌گذاری داشته باشیم، اما آنچه رخ داد 4.7% است، تأکید کرده که بر اساس برنامه چهارم بنا بود نرخ مشارکت 2.5% باشد، اما آنچه رخ داد منهای 2.5% است. روزنامه آرمان از جزئیات سوء قصد روز دوشنبه به احمد معتمدی وزیر ارتباطات دولت محمد خاتمی خبر داده و نوشته، وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات و عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر پیش از ظهر دوشنبه در برابر دفتر خود در دانشگاه از سوی فردی با چاقو مضروب شد. این روزنامه به نقل از مدیر روابط عمومی دانشگاه امیرکبیر نوشته که ضارب دانشجو نیست و همزمان از قول فرزند آقای معتمدی نوشته حراست دانشگاه ضارب را دستگیر کرده است، اما از انگیزه ضارب خبری نداریم و بر اساس آنچه حراست به ما گفته است ضارب از روی کینه این کار را انجام نداده است. روزنامه آرمان همچنین از قول هادی منافی قائم مقام بیمارستان مهر از بهبود حال عمومی احمد معتمدی پس از انجام عمل جراحی نوشته که در حال حاضر از وضعیت خوبی برخوردار است و خونریزی ناشی از این جراحت کاملا کنترل شده است. روزنامه رسالت اعضای بیت آیت الله منتظری را به تحرکات مشکوک متهم کرده و نوشته فعالیت‌های بیت مرحوم منتظری نسبت به دوره حیات وی افزایش یافته است. این روزنامه همچنین به نقل از مقام‌های امنیتی نوشته که تذکراتی به فرزند ارشد آن مرحوم داده شده، اما این تذکرات مؤثر واقع نشده است. این روزنامه در ادامه دریافت وجوهات شرعی و پرداخت شهریه به طلاب را از جمله فعالیت‌های مشکوکی عنوان کرده که در دفتر آیت الله منتظری انجام می‌شود. و اما آنچه حساسیت نهادهای امنیتی را برانگیخته، به نوشته روزنامه رسالت برگزاری مراسم مختلف در منزل آن مرحوم است. انتشار کتابی از آرا و نظریات آیت الله منتظری در سالهای آخر عمر این مرجع تقلید از موارد دیگری است که روزنامه رسالت از آن به عنوان تحرکات مشکوک در بیت آیت الله منتظری نام برده است. روزنامه کیهان استادان دانشگاه‌های سراسر کشور را به خاطر انتشار نامه سرگشاده برای آزادی قربان بهزادیان نژاد استاد دانشگاه و رئیس ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی را به استفاده از ادبیات منافقانه متهم کرده است. این روزنامه با اشاره به اینکه اخیراً جمعی از اعضای هیئت علمی و دانشگاهیان دانشگاه‌های سراسر کشور با صدور بیانیه‌ای خواستار آزادی بهزادیان نژاد یکی از اساتید بازداشتی دانشگاه تربیت مدرس شدند، از این استاد دانشگاه به عنوان یکی از صحنه‌گردانان اعتراضات پس از انتخابات نام برده است. در حالی که استادان دانشگاه‌های سراسر کشور در نامه خود نوشتند که قاطبه دانشگاهیان با توجه به حسن سابقه دکتر بهزادیان نژاد و به دلیل حضور موفق در زمینه‌های گوناگون علمی و مدیریتی، ایشان را فردی دارای ظرفیت‌های انسانی فوق‌العاده، مسلمانی متدین با سابقه روشن انقلابی، حق‌مدار و مسئول می‌دانند و خواستار آزادی هرچه سریع‌تر ایشان از اسارت هستند، روزنامه کیهان مدعی شده که این توصیف‌ها در حالی بیان می‌شود که به نقش تحریک‌آمیز وی در حوادث پس از انتخابات که نظام و انقلاب را در برابر یک کودتای تمام عیار براندازانه از نوع نرم آن قرار داد، هیچ اشاره‌ای نشده است.
آنچه روزنامه‌های صبح نوشتند. تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها در طول 24 ساعت شبانه روز، رأس هر ساعت و هر نیم ساعت.
با جهان امروز، رادیو فردا.
همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
Take one, live and direct. Let me introduce you, my man Vali right here.
خوشبوی من
که نزدیک بشی بدی داره تو ظالم بدی داره تو ظالم عاشق شدم باز بگی عاشق شدم باز بگی
حتماً تا حالا مجموعه جدید ترانه‌های برتر رادیو فردا رو که از اول اردیبهشت ماه پخش میشن شنیدیم. کلی هم ایمیل و اس ام اس و تلفن داشتیم که نشون میده این آهنگا واقعاً آهنگای برتر این ماه بودن. حالا اگه بخوایم آهنگایی رو که شما انتخاب کردید بر اساس تعداد امتیازها از آخر به اول بشماریم، باید بگیم که فعلاً یعنی تا این لحظه وضعیت اینجوریه. رتبه دهم آخه تو با صدای سعید عرب. رتبه نهم هیپنوتیزم با صدای زانیار. رتبه هشتم رقص رویا با صدای آراد. رتبه هفتم وقت پرواز از گروه 25 بند. رتبه ششم تنهایی از مهدی مقدم.
بلند بلند میخونم و عشق میرزم یواشی.
رتبه پنجم فریاد فریاد با صدای امید.
آهای فریاد فریاد عزیزم داره میاد با اون عشق خود.
رتبه چهارم آرش دستا بالا.
دستا بالا دستا بالا.
رتبه سوم گوگوش با ترانه بارون.
دنیای من اینجاست همین گوشه.
رتبه دوم دوباره با صدای کامیار.
من با تو دیوونه میشم.
و بالاخره رتبه اول ترانه های برتر اردیبهشت ماه تا این لحظه ترانه ای از داریوش، دنیای این روزای من.
دنیای این روزای من درگیر تنهایی شده.
با این حساب اگر ترانه مورد علاقتون هنوز اون پایینای جدوله، تا آخر اردیبهشت ماه وقت دارین تا با فرستادن یه اسمس، یه ایمیل یا حتی با یه پیام تلفنی به اون ترانه امتیاز بدین و بیارینش بالای جدول. ما هم اینجا منتظریم. یادتون باشه فقط تا آخر اردیبهشت ماه فرصت دارین.
That girl's gonna make me fall. She's in some new sensations, new kicks in the candlelight. She's got a new addiction for every day and night. She'll make you take your clothes off and go dancing in the rain. She'll make you live a crazy life, but she'll take away your pain.
In New York City, in a funky cheap hotel. She took my heart and she took my money. She must have slipped me a sleeping pill. She never drinks the water, makes you order fresh champagne. Once you've had a taste of her, you'll never be the same. It should make you go insane.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، کسی را می‌شناسید که دچار افسردگی پس از زایمان شده باشد؟ پژوهش‌ها حاکی از آن است که بیش از 10% از مادران مبتلا به افسردگی پس از زایمان می‌شوند، حالتی که گاه ماه‌ها ادامه می‌یابد. چنین زنی
نه درست میخوابد، نه میخندد و نه خود را قادر و نه حتی مایل به نگهداری از طفلش میبیند و بدون هیچ دلیلی به گریه میافتد. اگر همسر شما در چنین حالتی است، به خاطر بسپارید که به ابراز عشق و محبت و حمایت شما شدیداً نیازمند است و بدون آنها زندگی برایش بسیار مشکل خواهد بود. مدتی تاب آورید و با او مدارا کنید و مطمئن باشید که به تدریج به حالت عادی باز خواهد گشت.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
میبوسیدم اون که بودش میگفتی وهم محاله حالا حالی رو میبینی که من دورم شلوغه میگی که دید کناره میگم کود کی
وهم خیاله
حالا من دوست داری یا آره بگو من میتونی کاری یا حالا من دوست داری یا
آره بگو من میتونی کاری
جای من توی قلبت رو نشست بگو برگرد دوباره عشق همیشه بی تو میمیرم بی تو نمیشه
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری ها قیمت بعضی مواد غذایی یارانه‌ای اخیراً افزایش یافته است. به نظر شما این روند در وضعیت آینده خانواده ها چه تأثیری خواهد گذاشت؟ برای اینکه به ما بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
همه چی آرومه، تو به من دل بستی، این چقدر خوبه که تو کنارم هستی. همه چی آرومه، قصه ها خوابیدن، شک نداری دیگه تو به احساس من. همه چی آرومه، من چقدر خوشحالم، پیشم هستی حالا به خودم میبالم. تو به من دل بستی، از چشات معلومه من چقدر خوشبختم. همه چی آرومه، چشات معلومه من چقدر خوشبختم. همه چی آرومه، همه چی آرومه، تو به من بستی، این چقدر خوبه که تو کنارم هستی. همه چی آرومه، قصه ها خوابیدن، شک نداری دیگه تو به احساس من. همه چی آرومه، من چقدر خوشحالم، پیشم هستی حالا به خودم میبارم.
بچات معلومه من چقدر خوشبختم، همه چی آرومه،
همه چی آرومه، همه چی آرومه.
تشنه ی چشماتم منو سیرابم کن، منو بالا دایی دوباره خوابم کن، بگو این آرامش تا عبد پا بر جا. حالا که برقه خوشحالم، پیشم هستی حالا به خودم میبالم، تو به من دل بستی از چشات معلومه، من چقدر خوشبختم، همه چی آرومه.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
تو بهانه واسه موندن، ای نهایت رسیدن، ای تو خود لحظه بودن، تو طلوع صبح خورشید و دمیدن، ای همه خوبی همه پاکی، تو کلام آخر من، ای تو پرت بس بسیش، تو شدی تمامی زندگی من. تو هر چی که میگم همه تکرار تو، هر فایده من، چشم تو هر جا که میرم جاریه، تو چشمای منتظر من. ای تو بهانه واسه موندن، ای نها یا رسیدن، ای تو خود لحظه بودن، تو طلوع صبح خورشید و دمیدن. تو رو از نگاه شناختم، قصه از عشق تو ساختم، تو رو از خودت گرفتم، با تو یک خاطره ساختم. ای تو بهانه واسه موندم، ای نهایت رسید،